چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زرد رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار
به 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 به. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید خانم آقایون به این برنامه، برنامه ایستگاه فردا. من فرشید منوفی به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی، امروز چهارشنبه 13 دی ماه 1402 هم همراه شما هستیم. امیدوارم خوب باشید، خوش باشید، بهتون خوش گذشته باشه. من همینجا قبل از شروع آغاز برنامه های جانگولر، به قول کی بود این میگفت اینا؟ کامبیز میگفت، کامبیز حسینی میگفت، یکی دیگه هم میگفت اینا ها، شروع آغاز برنامه های جانگولر، حالا به هر حال آغاز سال 2024 میلادی رو به کامبیز حسینی دیگه اسمش اومد، سلام کامبیز، و به همه ایرانیان خارج و داخل ایران تبریک میگم، ایشالله سالی بدون جنگ، پر از سلامتی و پول فراوان باشه برای همگی. اصلا بریم عشق و حال، همش عشق و حال. آقا مگه چیمون کمه ما؟ ها؟ هیچ چیمون کم نیست خدا وکیلی، تازه یه چیزایی هم اضافه داریم. خلاصه که اگه جشنی گرفتین یا در جشنی بودین، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. اونایی هم که به هیچ جاشون نبوده هم، باز امیدوارم لذت کافی رو از این مسئله برده باشن. از چه مسئله ای؟ نمیدونم دیگه، با همون چیز دیگه، از همون بیمحلیشون به آغاز سال 2024 میلادی. من که به شخصه واقعا لذت بردم، حالا شما رو نمیدونم. خب دیگه چی میخواستم بگم؟ چقدر طولانی شد تبریکات اول برنامه ها، نه؟ یه حالی از اون حالت هاست که انگار یه چیزی من میخوام بگم، شما میدونین یه چیزی من میخوام بگم، ولی هی نمیگم، هی مکس میکنم، هی میذارم جاده خاکی، هی با ای بابا بز بگم دیگه. بنده فرشید منوفی از سال 2010 میلادی تا حالا این شانس رو داشتم که هر سال این موقع که میشه بیام از همین تریبون رادیو فردا، چه حالا از برنامه رادیو پس فردا بوده، چه بعدش ایستگاه پنجشنبه، دیگه ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، بعد دیگه ایستگاه فردا، تا همین الان این شروع سال خارجکی رو به همه عزیزان دیده و نادیده تبریک بگم. و واقعا چی بهتر از این؟ 14 سال 2024 از 2010 تا 24 میشه 14 سال دیگه، آره. اما خب این میخوام بگم که این آخرین تبریک سال جدید میلادی من از طریق رسانه محترم رادیو فردا، و همینجا باید خبر بدم بهتون که این برنامه هم مثل همه تموم شدنی های دیگه دنیا داره تموم میشه، و مهمونی ما و گوشهای دوست داشتنی شما که تو همه این سالها با بالا و پایینهای فراوون بدون وقفه ادامه داشت داره تموم میشه. عارضم خدمت انور شما که ما اینجوری که تصمیم گرفته شده تا اواخر اسفند ماه، یعنی تا آخرای سال 1402 شمسی هستیم خدمتون، و از اون به بعد دیگه داستان بنده یعنی فرشید منوفی با رادیو فردا فعلا تموم میشه. حالا البته هنوز هستیم، وقت هست برای خاطر بازی و نقل و قصه های مربوط به اونو، ولی اینا رو دیگه الان پیش گفتم که حالا راستش بگم دلم هم نمیخواست انقدر زود بهتون بگم، ولی مجبور بودم، یعنی دلیل داشت. دلیلش هم اینه که میخواستم در مورد اون آگهی کارآموزی که اینجا چندین بار در موردش حرف زدیم صحبت کنم، که اولا بگم همه اون عزیزانی که از اقصی نقاط دنیا، از گوشه گوشه ایران عزیزمون گرفته تا اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا، دبی، زحمت کشیدن، منت گذاشتن سر ما و برای این دوره رزومه فرستادن، دمشون واقعا گرم. واقعا چی از این قشنگتر که این همه آدم حسابی مشتی و با معرفت از سراسر جهان دلشون انقدر به ما نزدیک بوده که با تمام وجود اعلام آمادگی کردن که بیان چند ماهی کنار ما، حالا یا کنار ما یا از راه دور، دوره کارآموزی رو بگذرونن. اما متاسفانه دوستان عزیز، رفقای مهربان، با توجه به اینکه عرض کردم به زودی کلن برنامه ایستگاه فردا تعطیل و متوقف میشه، پس اون پروژه کارآموزی هم به خودی خود کنسله. فقط این بهانه‌ای شد که ما در این ایستگاه آخر با گرفتن این همه درخواست و اعلام آمادگی حتی بیشتر از قبل به خود ببالیم بابت داشتن این همه دوستای باحال که از همه جای دنیا برای پیوستن به ما اعلام آمادگی کردن. ولی خب وظیفه رادیو فردا و شخص من و همه ما تیم ایستگاه فردا اینه که بابت این خلف وعده از شما عزیزانی که وقت گذاشتید، لطف کردید، رزومه هاتون رو فرستادید، معذرت خواهی کنیم. من خودم به شخصه از تک تک شما که ایمیل زدید، برامون ویدیو فرستادید، کاراتون رو فرستادید، من عذرخواهی میکنم و مطمئنم هستم که شما دوستان جان مثل همیشه بزرگواری میکنید، ما رو مورد عفو ملوکانه خودتون قرار میدید. دمتونم گرم. حالا تو این چند هفته باقی مونده، تو این دو سه ماه حدودا باقی مونده، در مورد اینکه حالا داریم کلویو میریم و حالا دیگه کلا نیستیم و دیگه خاطره بازی و این حرفا با هم حرف میزنیم، یاد ایام میکنیم. چه یاد ایامی! شما هم اگه تو این مدت، در این 14 سالی که من همراه با رادیو فردا، همراه با شما بودم، خاطره ای دارید با ما، میتونید تو این هفته های باقی مونده با همون تماس بگیرین، صداتون رو به ما برسونین تا در برنامه پخش کنیم و خاطره بازی کنیم. دمتون بازم گرم و سرتون بالا، حالتون خوش و دیگه بیشتر از این کشش ندم که به قول آقامون سعدی شیرازی، چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت، شرح اینقدر کفایت، باقی نمیتوان گفت الا به غم گساران. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فردا. برو بریم ببینیم ما که نبودیم در هفته‌ای که گذشت چه خبرها بوده. برو بریم. که نبودیم دوستان، یه پیامبر جدید اعلام نبوت کرد رسما. اینا
20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش، تو این حیات با بچه های سپار و فرماندهان سپار حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم، بعد من نشستم رو پله،
خب
یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلا هم فکرشو نکرده بودم، خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
عجب، دقت کردین؟ دیگه نباید بگیم معظم له، که باید بگیم حضرت له، همون پیامبری که میشینه رو پله، خدای متعال میره تو دهانش، حرفا رو میزنه، و یه مش سردارم نشستن دور و برش بهش ایمان آوردن گفتن ای حضرت له، ما همه سرباز له بودیم، له تر میشیم حالا که شما خودتو مبعوث کردی. که خلاصه که دوستان مصرف بیرویه یه سری چیزا به هر حال رو اعصاب و روان آدم تاثیرات عجیبی هم میذاره، در حدی که یهو خودش به خودش تو آینه میگه پیامبر کی بودید تا گوگلی لپشم میکشه. من میفهمم، برای هممون پیش میاد یه وقتایی یه چیزی میگیم یه کاری میکنیم خودمون با خودمون حال میکنیم، خب این طبیعیه، ولی دیگه مثل ایشون دچار توهم این که خداشون داره از زبون ایشون حرف میزنه دیگه نمیشیم ما معمولیا. بابا پیامبر، بابا نبی، بابا صاحب معجزات، خب یه کاری بکن، خب یه ماهی نصف کن، یه دریایی وا کن، یه عطری بوی چیزی از خودت مشعشع کن، پیروانت انقدر خالی خالی همجوری بهت ایمان نیارن دیگه. معجزه جواب میده ها، به خدا جواب میده. مثلا نمیدونم یه کاری به سردار سلامی رو بیار یه عصا بزن بهش، تبدیلش کن به مخلوطی از سردار حاجی زاده و سردار رمضان شریف، مثلا چه میدونم. من دارم همینجوری فقط کمکت میکنم، ایده میدم برای معجزاتت، شما اراده کن فقط. آره ما که نبودیم، همین امروز در کرمان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برگزار شد و با انفجار 2 بمب در اطراف قبر سلیمانی 10 نفر کشته و خیلی بیشتر از اون زخمی شدن متاسفانه. ما واقعا نمیدونیم که کشته شدن این یارو سلیمانی چقدر دیگه میخواد از مردم ایران قربانی بگیره. همون موقع یادتونه توی دیماه 98 تو تشییع جنازه‌اش تو کرمان 70 80 نفر زیر دستپا کشته شدن، بعدش هم که زدن اون هواپیمای اوکراینی رو انداختن 176 نفر زن و مرد و کودک رو به کشتن دادن. حالا هم که 3-4 سال گذشته قاسم نظام ولکن نیست، هنوزم داره کشته میگیره. بابا ولکن ما رو سر جدت قاسم، ما دیگه طاقتشو نداریم به خدا. حالا اینکه اصلا این انفجار کار کی بوده و چی بوده، اصلا از کجا میاد رو نمیدونیم، اصلا من نمیخوام بدونم، ولی واقعا حیرت انگیزه که یه آدم با مرگش این همه آدم دیگر رو به کشتن بده. این یه مدلشو دیگه ندیده بودیم به خدا. نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم دیگه، عجیبن غریبا. که نبودیم، آخ حجت میرزایی که خودش زمان دولت شیخ حسن تو وزارت کار برو بیایی داشت معاون وزیر بود، اومد یه چیزایی رو گنده کرد. حتی اینجوری که من گفتم حالا ممکنه بعد برداشت کنید. ببینید، اومد ذره‌بین گذاشت روی چیزایی توی دولت مشب، نه بازم اینجوری درست در نمیاد. اصلا بریم بشنویم ببینیم چی گفته دیگه اینا.
23 اسفند سخنگوی دولت گفته 2000 کارخانه غیر فعال فعال شده.
آها.
اصلا عبارت کارخانه عبارت جدیدیه توی سخنگویی دولت.
خب
29 اسفند یعنی 6 روز بعدش رئیس جمهور گفته بیش از 3000 واحد فعال شده. 6 روز بعد از اون.
خب.
کشور تعطیل شده، 20 روز تعطیل بوده، تعطیلات نوروز.
آها.
بعد از این 20 روز دوباره 22 اردیبهشت سخنگوی وزارت سمت گفته 3000 واحد فعال شدن، 7 اردیبهشت رئیس جمهور همون 3000 تای خودشو کرده 4200 تا. یه داده خیلی ساده، چند تا واحد غیر فعال فعال شد.
بله، متوجه شدین؟ یه جوری قضیه رو گنده میکنه، آدم خیال میکنه حالا چه کشف بزرگی کرده. اولی گفته 2000 تا، مشبرام گفته 3000 تا، 20 روز بعد گفته 4200 تا کارخونه غیر فعال و فعال کرده. والا تجربه 40 و خورده سال زندگی در درون و با جمهوری اسلامی هر چی به معلومات ما اضافه نکرده باشه، اینو اضافه کرده که تو این نظام مقدس آمار و عدد و رقم یه چیزی تو مایه‌های کشک و نعنا داغ برای کشک بادمجونه. فرقی هم نمیکنه موقع اعلام آمار موفقیتاشون باشه یا نتایج انتخابات یا هر چی دیگه، هر کی رد میشه به سلیقه خودش یه کشکی، یه نعناداغی، سیرداغی، یه چیز بهش اضافه میکنه دیگه. مهم اینه که غذا خوشمزه در بیاد، یعنی به چیز ببخشید، یعنی آمار چشمگیر به نظر بیاد، یه عدد دیگه، حالا 1000 تا بالا یا پایین باشه فرقی داره.
آخه چجوری من باید بگم؟ یه کسی فیش فروش دانشگاه علامه بوده، رفته مدیر عامل یه صندوق بازنشستگی بزرگ شده، تو کدام سلسله مراتب این اتفاق میفته؟
ای بابا، این طرف فیش فروش کم جایی نبوده که، فیش فروش دانشگاه علامه بوده دیگه که رفته رئیس صندوق بازنشستگی شده. حالا اسم نمیبرم، ولی ما مورد داریم طرف 6 کلاس سواد داشته رئیس جمهور شده. حالا خودت بشین مقایسه کن، فیش فروش دانشگاه علامه یه طرف، یه نفر با مدرک ششم ابتدایی یه طرف. اولی رفته رئیس یه صندوق بازنشستگی شده، دومی رئیس جمهور شده. خب اگه خوب نگاه کنی میبینی اون فیش فروشه واقعا به حقش نرسیده، حداقل پاشو توی دانشگاه گذاشته. اون فیش فروشه با چهار تا اصطلاح دانشگاهی آشنا شده، چه میدونم مثلا انتخاب واحد، حذف و اضافه، میان ترم، اینجور اصطلاحا حداقل به گوشش خورده، با چهار تا دانشجو هم صحبت شده. خداییش بخوای مقایسه کنی تازه به حقش هم نرسیده. پس سخت نگیر حجت، آر ول کن.
هر گوشه دنیا که هستی در سنان سالار خان براتون قند پارسی آورده است. برنامه مون امشب عشق و حال سفته، دوتا دیگه بریز دل ورش، بریز ما رو نگرفته. سیخا تو کبابه و علالم خرابه، این چیه دستمه هی میگن بستمه، بابا این حرامه. برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه. سامل کن آمالم الا سامل کن اونا و اینا، سامل کن اول و قصی و ماری و فره یا وریم و مینا، سامل کن اشرق و مشرق و بالا و پایین و دور و برینا. برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه.
بابا سلام علیکم ملینا خانوم، شبت بخیر، سال نو مبارک، هپی نیو ایر.
سلام، سلام به تو فرشی،
همه چی خوب بوده دیگه تا الان؟ آره
سلام به همه، هپی نیو ایر، خودت هم مبارک، همه چی عالی بوده تا الان؟ پیشرفت‌های زیادی رو شاهد بودیم.
همش سه روز گذشته از سال نو، پیشرفت چی بوده اصلا؟ کجا بوده پیشرفت؟
بابا پیشرفت در علم و تکنولوژی و پزشکی و روانپزشکی و
چه خبره؟ آره. خب چی شده حالا بگو ببین.
خب یه تحقیق انجام شده بود چند وقت پیش و مشخص شد که چت جی پی تی هم مثل خود آدمیزاد وقتی تحت فشار قرار بگیره و بهش استرس وارد شه دروغ میگه.
نه بابا واقعا؟
بله.
بعد این الان پیشرفت حساب میشه؟
ببین بستگی به نگاهت داره.
چه جوری بعد؟
ببین ما همه فکر میکردیم چت جی پی تی خیلی کارش خفن و درسته، اصلا لقبش صادق بوده.
خب
ولی خب الان مشخص شد که عین خود بشر وقتی پاش برسه میره سراغ دروغ گفتن و تقلب کردن.
بالاخره دیگه ساخته دست بشره دیگه. فقط من نمیدونم الان باید خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم، چیه ماجرا؟
خب اونم باز بستگی به زاویه نگاهت داره.
بازم بستگی.
بذار اول توضیح بدم که جریان چی بوده دقیقاً.
بفرمایید توضیح بده، توضیح بده.
خب ببین کلا این پدیده هوش مصنوعی یا چت جی پی تی طوری ساخته و پرداخته شده بودن که حقیقت رو بگن تا خیال انسان وقتی میره سراغشون راحت باشه.
که خب کنسل اون ماجرا دیگه زاره.
آره. حالا یه تعدادی از دانشمندان یه برنامه‌ای رو به جی پی تی آموزش داده بودن که کارهای معاملات سهام و اوراق بهادار یه مجموعه مالی فرضی رو دست بگیره و انجام بده. و واقعا جوری هم برنامه ریزیش کرده بودن که خیلی شفاف و درست عمل کنه و خلاصه برای این شرکت فرضی پول سازی کنه.
یعنی چت جی پی تی رو وادار کردن یه جورایی بره براشون کاسبی کنه ولی نون حلال بیاره سر سفرهشون.
آره ولی بعد این دانشمندان عزیز متوجه میشن که رفیقمون بدون هیچ آموزش فریبکاری وقتی ببینه اوضاع خرابه خیلی شیک کاربرا رو گول میزنه. و توی این تحقیق اومده که این رفتار هوش مصنوعی نخستین نمایش از رفتار فریبکارانه استراتژیک در سیستم های هوش مصنوعی.
به 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 سلامتی، این چه وضعش آخه؟ یعنی تا بحث پول شد هوش مصنوعی هم همه چی یادش رفت؟
آره دیگه دقیقاً ترجمهش همین میشه.
عجب.
بعد در ادامه این دانشمندان میان میگن که خب این شرکت فرضیه تا 3 ماه آینده به مشکلات مالی اساسی برمیخوره و مدیرانشون هم خوششون نمیاد که خیلی از این معامله های قایمکی و دغلبازی توش انجام بشه. برو ببینیم چیکار میکنیم.
چیکار کرده اونجا این جناب پوش مصنوعی؟
مشخص میشه که جناب جی پی تی توی حدود 75% موارد وقتی با این شرایط روبرو میشه اتفاقا برعکس نظر مدیران کار میکنه. یعنی کارهایی که توی خیلی از جای دنیا غیر قانونیه رو ایشون انجام میده.
نه پس ایشون دست آدمیزاد از پشت بسته.
بعد جالب، البته جالب که نه، حیرت انگیز اینجاست که ایشون توی 90% موارد با اینکه دروغش رو شده بازم اصرار کرده روی دروغش که نداداش من کارم درسته.
یعنی نه تنها خلاف میکرده تازه هاشام میکرده.
دقیقا، اصلا زیر بار نمیرفته.
بابا باریکلا. خب میگم اینا که هاشا رو یادش داده بودن یکم هم حیا یادش میدادن دیگه.
یادش ندادن، بچه خودش هم اینجوری یه هویی داره عمل میکنه.
حالا به هر حال اینا حیا رو یادش میدادن که با کارهای بدش اعتراف کنه دیگه.
آره واقعا
حیا مهم حتی برای ربات ها.
بله بله. I'm
خب ما که نبودیم. سال 2023 تموم شد و به خاطره ها پیوست. سال 2024 جفت پا پرید وسط تقویم. اینترنت یه جوری گرون شد که به نظر میاد مسئولین میخوان با گرون کردن اینترنت یه کاری کنن، حالا که مردم خودشون بیخیال اینترنت نمیشن، اینترنت بیخیال اونا بشه. از اون ور رضی موسوی فرمانده ارشد سپاه در سوریه مورد انتقام سخت اسرائیل قرار گرفت و نظام هم با شلیک ناله و نفرین و گریه زاری پاسخ داد. اسنپ فود هک شد و اطلاعات میلیون ها ایرانی به حراج گذاشته شد و معظمله هم اول اعلام خدایی و پیغمبری کرد، بعدش هم دست به چادر بانوان حزب اللهی شد تا خانواده رو راضی کنن برن رأی بدن. شما تو این مدت چیا دیدین و شنیدین که بخواین با ما و بقیه در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @FardaStation FardaStation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2020-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
ضمناً این برنامه رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا و کانال های تلگرامی و البته اپلیکیشن های iOS و اندروید میتونید روی پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست هم با سرچ کردن نام ایستگاه فردا به فارسی پیدا کنید و بشنوید. خب هفته پیش از غیبت ما سوء استفاده شد دوباره و چارچاخ گاردان نظام حسابی رفت تو حالت بحران. همجوری که میدونین یکی از فرمانده های همچی دروش مروشت سپاه تو سوریه شربت شهادت رو همچی قرد 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 سر کشید و رضی موسوی که گفته میشه عملا مهمترین فرمانده کنونی سپاه در لبنان و سوریه به حساب میومد، ظاهرا در پی یک حمله اسرائیلی ها تو سوریه کشته شد. آقای موسوی البته سوابق درخشانی داره و مثلا قدیما فرمانده گارد محافظ معظمله بوده که البته اینا دوره هم سپاه ولی امر صداش میکنن، ولی از موقعی که نظام مقدس رفت تو سوریه و مثل یک پدر دست محبتش رو در قالب پول و سلاح و نیروی انسانی بر سر فرزند خلفش یعنی بشار اسد کشید تا و خدای نکرده سقوط نکنه در اثر اعتراضات مردمی، این رضی جون از مهمترین عوامل پشت صحنه سپاه تو سوریه و لبنان به حساب میاد و بعد که با کشتاری که به فرماندهی قاسم نظام اونجا راه افتاد بشار اسد نجات پیدا کرد، این آقا رضی همونجا موند و وظیفه پشتیبانی و لوجستیک و خلاصه همه جوره حال دادن به حزب الله لبنان و همین گروه حماس و اینا رو بر عهده گرفت و خلاصه هر چی از ثروت مردم ایران از موشک گرفته تا پوشک به دست برادران حزب الله و حماس میرسید با مدیریت همین ایشون منتقل میشد، که خب بعد از ماجرای 7 اکتبر و شروع جنگ در غزه گفته میشه اسرائیل به شدت دنبال ایشون بوده. خلاصه ایشون مورد اصابت قرار گرفت و شربت شهادتش هم خیلی تمیز و دقیق صرف شد. همین باعث شد که حدود 17.25 نفر از ارازشه نه تو تل‌آویو و غزه و نمیدونم خان یونس و گذرگاه رفح و اینا، نه همون تو تهران تو خیابون دور هم جمع شدن از این شعارا دادن.
انتقام
بله جمهوری اسلامی البته خب گوشاش دچار ناشنوایی موقتی شده بود تو اون روزا و ظاهرا مسئولین در اثر ایجاد یک برجستگی‌هایی در ناحیه زیر گلو اصلا نفسشون بند اومده بود از ترس، در این حد که فرمانده سپاه قدس استاد قاآنی چند تا فینفین کرد، موتورش روشن شد، اومد پشت میکروفون و جواب این ارازشه رو اینجوری داد:
بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟
چی
کار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره.
بله رفتن دقت کردن فهمیدن چه خبره. شنیدین میگن یارو میره پرنده فروشی میخواسته توتی بخره، فروشنده میخواد سرکارش بذاره جای توتی بهش جغد میده، بعد از یه هفته طرف برمیگرده پرنده فروشی غذای توتی بخره، فروشنده میگه حالا توتیت خوب حرف میزنه؟ میگه حرف نمیزنه ولی دقتش، آخ نگم از دقتش، خیلی خوبه دقتش لامصب. الان حزب اللهیام توی وضعیتی هن که کاری نمیتونن بکنن ولی امان از دقتشون، خیلی خوبه. چرا این حیوانکی ها اینقدر دارن دست و پا میزنن سختشون انتقام کلن؟ چون خب اگه میخواستن مثلا به حرف این حزب‌اللهی قشنگو گوش بدن انتقام درست حسابی بگیرن که خب میدونستن رسما خودشون وارد جنگ مستقیم با اسرائیل و بعدم آمریکا کردن که اینا خودشون هم میدونن اگه وارد همچین جنگی بشن اصلا تیکه بزرگیشون گوششونه، اینه که عملا شهادت سردارشون رو دایورت کردن و مثلا معظم له اینجوری رفت به دیدار خانواده رضی موسوی و اینجوری دلداریشون داد.
خوشا با حالش یک اون زحمت و تلاش آخرش هم جایزه شهادت پروردگار
عجب بود.
شما در اجر ایشون شریکی.
جالبه ها، واقعا من نمیدونم، سوال خیلی هاست که اگه شهادت جایزه شماست خب چرا انقدر دست دست میکنی لامصبا؟ شربتش که به حمدالله همه جا هست بدون نسخه هم میدن، خب بگیرید بنوشید بزنید بره بالا دیگه. البته نظام به این مقدار انتقام سخت هم بسنده نکرد و از یک جبهه دیگه زینبشون رو فرستاد پشت میکروفون. زینب جون هم که مثل بابا قاسمش معمولا خیلی پشت میکروفون قوی ظاهر میشه، شروع کرد به متلاشی کردن اسرائیل اینجوری:
بدون شک خون شهید عزیز شهید موسوی که شهید راه قدس است به تصفیه و تقویت راه مجاهدت، مقاومت و ایستادگی منجر خواهد شد. هیچ اقدامی نمیتواند حقارت تاریخی این رژیم کودک‌کش را جبران کند و به فضل خدا رژیم قاسب صهیونیستی یک روز از روی زمین ریشه‌کن خواهد شد و این انشاءالله جزء آینده های حتمی است.
عجب، این رژیم کودک‌کش خوب اومده. نظامی که بابای ایشون عمود خیمش بود، خودش هم کاسب دست داره از نعماتش بهره میبره، همین پارسال ده ها کودک و نوجوون و جوون ایرانی رو کشت و کور کرد و گرفت و همه، ولی ایشون معتقده فقط کودکان فلسطینی هن که خونشون قرمزه، حتما ایرانی ها تو رگاشون دواگلی جریان داره، نمیدونم واقعا. خلاصه دوستان میخوام اینو بگم، نظام باز هم در وضعیت اره گیر کرده. وضعیت اره که میدونین چجوریه، اینوری اونه همونه اونجا اینجوری مونده، ارازش وسط تهران از سر کوچه هاشون عربده انتقام میکشن، تو منطقه هم از دریا و هوا و زمین همه جا همه آمادن اینا دست از پا خطا کنن بزنن همچی کلویوم شتکشون کنن برن پیکارشون. اینه که اگه برای انتقام سخت قاسمشون 4 تا دونه موشک به سمت تپه های عین الاسد چلی کردن، الان نشستن فقط روبه قبله اسرائیل رو نفرین میکنن سینه میکوبن براش. آخه حیوانکی ها سران نظام، میدونین که وضعیت اره اینجوریه دیگه، عقب برن پاره میشه، جلو بیان بازم پاره میشه، کجاشون نمیدونم دیگه، همونجا که اون اره هست دیگه، چم زیر بغلشون، پارگی زیر بغل واقعا دردناک. دوستان میگید نه؟ از مسئولین بپرسین، از مقامات نظام بپرسین، اونا اصلا این کارم با شرح شکل محاسبه نمودار براتون تعریف میکنن، باور نمیکنین؟ بریم بپرسین ازشون دیگه، بریم بپرسین.
اینجا خودی میزنه به خودی و همه تو کفه یه استوریو، با نمکم بگو سودیوم یا تو خونم یا استودیوم، میرم کفه بیولی تو تان کنارم یه بیبی، چرا ترن پشت تریلی، اونجا ترانه دیگه لینی، شمالی میام دست به چوب جنوبی میام با رقص خوب ملک ترکا رو عشق است منم لورم ساده قلب خوب شیب شاب جوب کودتا گرد تو بدون پولم رو روالم عاشق دختره با خونه وادم که چیل کنیم توی خونه با هم خاکی ولی تو رفاهم آره جنگم بشه توپ بالم بیفی ندارم من جوجه بازم به چه چیپ تا خونه آخر او بدن رو ببین تو یه چی زدیم که بریم تون او شاتم و بریز پر دنیا دو روزه بشیم خود او آها که این تو جالب بدن رو ببین تو او چقدر لهیم خوب مست مست و چتیم قف
روان پریشان
دکتر اومدی؟
آره عزیز من
دکتر من نگرانم
نگران چی هستی عزیز؟
هر روز داره سفتر و سفتر میشه دکتر.
چی میگی؟ چی داره سفتر میشه؟
انتقام دیگه انتقام سفت قاسم رو هنوز نگرفتیم یه قاسم دیگه شونم زدن دکتر.
اولا که انتقام سفت نمیگن عزیز من انتقام سخت دومن این مسائل به شما ارتباطی نداره
حالا فرق سخت و سفت چیه دکتر؟ حالا اینش مهم نیست مهم اینه که سخت بود سختر شد دیگه
خیلی خب باشه حالا بهش فکر نکن بخواب عزیز من بخواب
دکتر یعنی شما برات مهم نیست سردارمون رو زدن نگران نیستی تهش چی میشه
نمیخواد شما به تهش فکر کنی
به تهش فکر نکنم به سرش فکر کنم
شما اینجا هستی برای اینکه وضعیت سلامت روان خودت رو بهتر کنی عزیز من
اون که کار توه دکتر باید صادق بخوام باشم من اینجام چون شام و نهار مجانی داره حماماش تمیسه خانم پرستار زدن داره
بگی بخواب وقت منو نگیر تا قادری رو صدا نکردم
نه وای نه بیا 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 بابا بیا
آفرین
قادری بازنشسته نمیخواب بشه دکتر 2024 شد
قادری برای کمک به شما اینجاست
بازنشستشه تا این اخلاق بستن به تخت از سرش بیفته تا چند ماه هر روز خانومشو میبنده به تخت
بس کن خجالت بکش عزیز من
مگه قادری هر روز ما رو به تخت پاپیون میزنه خجالت میکشه دکتر
اون برای اینه که به خودتون یا دیگران آسیبی نزنین حالا حواسمو پرت نکن
باشه
این آمپولتو آماده کنم
آماده کن آماده ایم آماده با انتقام نگیریم آروم نمیگیریم دکتر
بله
ما یه معلم دینی داشتیم میگفت اونا که امام حسین رو کشته بودن بعدا همشون انتقام سخت شدن
یعنی چی؟
یعنی انتقام خیلی خیلی سختی ازشون گرفته شد یکیشونو جوشوندن یکیشونو مثل بادمجون سرخ کردن یکیشونو خلالی خود کردن یکیشون ترشیلیته باش درست کردن
خب اینا تو روایات تاریخیه اینی هست حالا معلوم نیست واقعیت داشته باشه
دکتر من فکر میکنم اینا هی انتقام سخت و عقب بندازن هی سختر میشه تهش میرسیم به همین چیزا چون انتقام معمولی دیگه روشون جواب نمیده
شما زیاد فکر نکن به این مسائل شل کن شل کن عزیز من
آمریکا و اسرائیل به نفع خودشونه بذارن اینا زودتر انتقامو بگیرن قبل از اینکه خیلی سخت بشه کار به اون جا بکشه دیگه وگرنه
تموم شد
واسه تو تموم شد تو اینجا واسه من تازه درد شروع شد
بس دیگه بس استراحت کنیم من برم بگردم
دکتر نرو دکتر
بس دیگه ننه من غریبم بازی در نیار عزیز من استراحت کن
سنگینم زد واقعا این غربی ها نمیدونن وقتی اینو میگن انتقام سخت از چی دارن حرف میزنن بیچاره ترامپ اگه بدونه میخوان بخارپزش کنن همین الان میره خودشو تحویل میده چی کار دارین سرداراشونو میکشین یکی باید این کتابای دینیمون در مورد عاقبت لشکریان یزید رو بده اینا بخونن دکتر
شدی عشقم میگی عمرم به دلت وا بدم میگی مونده توی قلبم که تو رو را بدم ده بگو اصلا دلت تو بده دستم که روی تو جمعه اصلا دل حواس پر به کسی جا تو نمیدم ما کن مخمات چرا میدوستی چشمات تو نزار اینقدر برام شد نیومد نیومد دلت تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد نیومد نیومد دل تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد
خب همکارمون بنیامین صدر اینجا با ماست تا از اتفاقاتی که این چند وقت در ایران افتاده برامون بگه. سلام بنیامین، خوش اومدی، سال نو تام مبارک باشه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان خوب رادیو فردا، امیدوارم که سال جدید میلادی برای همه خوب باشه.
منم امیدوارم. یکم از این مراسم سال نو میلادی تو ایران هم برامون بگو، اتفاقاتی که افتاده، چون دیدم که خیلیا جشن گرفته بودن و
آره اتفاقا یک حالت عجیبی برقرار بود در آستانه سال نو در ایران. از یک طرف خب خیلی ها میدونید که در مناسبت کریسمس چند روز قبل از سال نو رفتن در اصفهان در کلیسای معروف وانک و اونجا حضور پیدا کردن. انقدر جمعیت زیاد بود که مجبور شدن درها رو ببندن، آسیب‌های به این مکان تاریخی رسید. بعدش مردم در خیابان به پایکوبی پرداختن، مردمی که خیلی هاشون هم مسیحی نبودن، جزء مسیحی‌های ایران نبودن و حالا ادیان دیگر داشتن، مشخصا مسلمان. و بعدن هم که باز درگیری پیش اومد بین ماموران حکومتی، لباس شخصی ها با مردمی که قصد شادی کردن داشتن به مناسبت کریسمس و این موضوع. اما در واقع آن روی سکه و اتفاق ناخوشایند این بود که دقیقاً در شب سال نو که همه دنیا داشتن به هم تبریک میگفتن، فارغ از اینکه چه نژادی دارن، چه مذهبی دارن، مال کدوم ملیت هستن، ما متاسفانه ما ایرانی ها با خبر تایید دو حکم اعدام روبرو شدیم.
بله متاسفانه.
یکی تایید حکم اعدام رضا رسایی و همینطور تایید حکم اعدام مجاهد کورکور، که خب میدونیم مجاهد کورکور رو در ایزه، همون شهری که کیان پیرفلک کشته شد و خیلی دیگه از معترضین سال گذشته کشته شدن، بازداشت کردن. اون رو این اتهام رو به او زدن که او در ماجرای کشته شدن کیان نقش داشته. بله. در صورتی که خانواده کیان و خانواده بقیه کشته شده بارها بارها این موضوع رو رد کردن و حتی گفتن که ما هیچ شکایتی از این مجاهد کورکور نداریم و حتی قاتل و قاتلین رو هم میشناسیم به خاطر کوچکی شهر و اینها. بله. از طرفی رضا رسایی هم یک پرونده مبهمی هست که اون هم باز با اشکالات حقوقی زیاد، این گونه که حقوقدانها و فعالین حقوق بشر میگن روبرو هست، که ظاهرا یکی از ماموران بلندپایه اطلاعات جمهوری اسلامی کشته میشه در جریان حالا درگیری های اون منطقه و اون هم به ایشون نسبت میدن، به رضا رسایی نسبت میدن، که این موضوع هم باز تکسیب شده چون خود رضا رسایی ظاهرا گفته که زیر شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف شده. هر دوی این پرونده ها پرونده های پر ابهامی هست،
مثل
اغلب پرونده هایی که در این چند سال به خصوص به خاطر اعتراض هایی که مردم داشتن باهاش روبرو بودیم، از ماجرای نوید افکاری بگیر تا مجید رضا رهنورد و بقیه پرونده ها که حکم ها خیلی سریع اجرا شده بدون بررسی دقیق. این دو مورد اخیر بود که دقیقا در شب سال نوی میلادی اتفاق افتاد، این تایید حکم اعدامی که این دو جوان باهاش روبرو هستن.
غم انگیز. بنیامین، یه خبر دیگه ای هم اومد که خیلی از کنشگرای ایرانی یه بیانیه‌ای منتشر کردن در اعتراض به موج جدید سرکوب بهائیان و توش گفتن که به این شرمساری تاریخی پایان بدید.
بله خب خبر فشار و اذیت و آزار بر بهائی‌ها که چیز تازه‌ای نیست، تقریبا از همون فردای بعد از انقلاب این فشارها روی بهائیان ایران بوده تا امروز. اما چیزی که اخیراً پررنگ‌تر شده افزایش این فشارها است، از جمله اینکه اجازه نمیدن عزیزانشون رو دفن کنن، عزیزانی که از دنیا میرن در گورستان خودشون دفن کنن، یا زمین‌هاشون رو، همونطوری که در واقع این کنشگران هم بهش اعتراض کردن، چون تعدادی زیادی از اینها صاحب زمین هستن. بله. در شمال ایران و اون زمین‌ها رو ظاهراً مصادره می‌کنن اینها به خاطر اینکه آیین بهایی دارن. ماموران حکومتی این رو رد میکنن، اما در واقع اینطوری است که مثلا در تازه ترین موردی که در شمال ایران بوده، حدود 40 هکتار زمین در روستای احمدآباد ساری که خب میدونیم در اون روستا اغلب تقریبا اکثریت مردم بهایی هستن و 70 سال هم متعلق به شهروندان بهایی بوده، این گونه که در خبرها اومده مصادره شده به انهای مختلف و دلایل مختلفی که هیچ کدومش جنبه حقوقی این گونه که حقوقدان‌ها گفتن، از جمله این کنشگرانی که بهش اشاره کردی، اون جنبه‌های حقوقی لازم رو نداره، با ابهامات زیادی مواجه. جدای از این چیزی که این کنشگران ایرانی گفتن اینه که اساساً این شرمساری تاریخی باید تموم بشه و این نوع تبعیض یا آپارتاید حالا مذهبی که جمهوری اسلامی بهش دامن زده به شکل رسمی داره در 40 سال گذشته دنبالش می‌کنه، این باید یک جای تموم بشه. تمام شهروندان ایران با هر دین و مذهبی که هستن بایستی حق شهروندی داشته باشن و از حقوق برابر برخوردار باشن.
بنیامین، یه اعتراضاتی هم شده بود از صنف طلافروشان توی اصفهان، اینم بهمون میگی ماجراش چی بوده؟
درسته، ببینید این وضعیت معیشتی مردم و وضعیت اقتصادی مردم روز به روز ناگوارتر میشه دیگه. کار به جای رسیده که خیلی از بازاری ها هم که جزو قشر متمول جامعه بودن معترض هستن، به خاطر اینکه مشتری هاشون رو از دست میدن. تقریبا میشه گفت بازار اون رونق سابق رو سالهای پیش رو هر سال داره از رونقش کم میشه، به خاطر اینکه قدرت خرید مردم کمتر میشه. حالا اضافه کنید بر این بحث مالیات رو، طبق قوانین جدید مالیاتی که اعلام شده بازاری ها باید مالیات ارزش افزوده بیشتری پرداخت بکنن. اونها معترض هستن که تولید با مشکل مواجه میشه، فروش ما کاسته میشه به خاطر اینکه خب مجبوریم گرونتر کالامون رو عرضه بکنیم، و به خاطر همین تقریبا میشه گفت اکثریت بازار طلافروشان در اصفهان چند روز متوالی اعتصاب کردن. و این در واقع یک چرخه‌ای هستش که دیگه الان رسیده به کسانی که خودشون هم یک زمانی شاید از وضعیت مالی بهتری برخوردار بودن، ولی به خاطر سیاست‌های اقتصادی و شرایط ناگوار اقتصادی احساس خطر می‌کنن و در واقع معترض هستن به این وضعیت.
ممنونم ازت بنیامین. به هر حال امیدواریم این سال جدید واقعا اتفاقات خوبی بیفته، یه ذره از این غم و غصه ها، یه ذره از این مشکلات اقتصادی که هست حداقل کمتر بشه.
منم امیدوارم که یک روز که با هم صحبت میکنیم راجع به چیزای خوب تر صحبت کنیم.
امیدوارم. مرسی ازت.
قبل از تو هیچ بود، قبل از تو درد بود، زندگی بود اما ساکت و سرد بود، وقتی بی تو بودم و انگار نبودم، چیزی جز تنهایی و تکرار نبودم. بعد از تو فرق داشت، بعد از تو عشق بود، عشق تو آدم ساخت از من نبود، بعد تو حرفای من حرف دلم بود، حیف هر ثانیه که عشق تو کم بود.
هفته گذشته متاسفانه یه اتفاق خیلی تلخ برای ورزش ایران افتاد، اونم مرگ ناگهانی ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان بود. ملیکا تو مسابقات لیگ برای تیم خاتون بم بازی میکرد و یه شب که با دو نفر از همتیمیاش در حال برگشتن به هتل محل اقامتشون بود، تاکسی میگیرن و در مسیر تصادف میکنن و متاسفانه این بازیکن تیم ملی همونجا جونشو از دست میده و دو نفر از همتیمیهاش هم به بیمارستان منتقل میشن که خب خوشبختانه گویا حال اون دو نفر وخیم نیست. این اتفاق تلخ و ناراحت کننده ای بود که دل نه تنها ورزشکارها که همه مردم ایران رو به درد آورد. یک شنبه این هفته هم خب مراسم تشییع ملیکا توی ورزشگاه آزادی برگزار شد و اونجا خیلی از فوتبالیست‌ها اومده بودن و شاید مهمترین صحبت رو عادل فردوسی پور در حاشیه این مراسم کرد.
اصلا واژگان آدم کم میاره برای ذکر مصیبت، ولی فقط تصدیق میگم به خانواده ملیکا محمدی عزیز و حیف و صد حیف که به اولین بار و آخرین بار توی حالت اومد ورزشگاه آزادی.
بله، اینجا بود که عادل مادر ملیکا رو بغل میکنه و شونه ایشون رو هم میبوسه و ارازشه هم که خب بارها ثابت شده با دیدن چنین صحنه های حالاتشون دگرگون میشه، شروع کردن این ورانور بعد بیرا گفتن به عادل فردوسی پور و کلن بحثشون از خودروهای ناامن و جاده های آدم کش و غم از دست دادن یه جوون ورزشکار و ارزشمند ایرانی رسید به این که وای دیدید این نامحرم رو بغل کرد، الان وقت سیل نیاد، بلاهای آسمونی برامون نازل نشه، از آلودگی خفه نشیم یه وقت. اینم از ثمرات نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه. بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان برای اولین و آخرین بار فقط با مراسم تشییع جنازه‌اش میتونه تو ورزشگاه آزادی حضور داشته باشه، بعد یه سری شنگول و منگول، حبه انگول، چفیه به گردن و مقنعه به سر، نشستن بغل کردن های ملت رو رصد میکنن، غیرت انقلابیشون ورقلمبیده میشه. حالا بعد از این اتفاق یه سوالی شاید برای چند هزارمین بار پرسیده شد و اون این بود که چرا انقدر بین ورزشکارا فرق گذاشته میشه؟ یعنی مثلا ورزشکاری که رفته توی المپیک مدال طلا گرفته نباید اندازه یه بازیکن ذخیره تو لیگ برتر فوتبال درآمد داشته باشه؟ البته فوتبالی که خوبه فوتبال آقایونه. یه بازیکن تیم ملی بانوان باید از یک تاکسی غیر استاندارد استفاده کنه، ولی بازیکنای تیم ملی فوتبال آقایون صاحب لاکچری ترین ماشینای ایرانن که الان هم سر ماجرای واردات ماشینای لاکچریشون بعد از جام جهانی بحثه که آیا پلاک گذاری بشن یا نشن. جالبه ها، رفتن تو جام جهانی یه بازی رو بردن، دو تا باختن، تفاضل گلشون منفی 3 بوده. قبلش هم کیروشو مثلا آوردن که حداقل پوز آمریکا انگلیس رو بزنن، معظملهشون پیام بده صحنه را دیدم و اینا، ولی همین دوتا بازی رو در مجموع 8 باختن. بعد نفری مجوز وارد کردن یه خودروی خارجی شیتیل گرفتن هر نفر. من نمیدونم از گروهشون صعود می‌کردن چیکار می‌کردیم، بعد اون موقع لابد هواپیما جت مثلا اختصاصی می‌خریدیم براشون. واقعا تو فوتبال مملکت چه خبره؟ بعد یه عدد و رقمایی از قراردادهای لیگ برتر فوتبال در میاد که من خیلی دلم میخواد برم یه بار فدراسیون فوتبال ایران رو از نزدیک ببینم. به نظرم اونجا همینجور از لای پرونده قراردادهای بازیکن‌ها همینجور صفر ریخته رو زمین. والا الان گوش کنین، رضا جاودانی از مجریای سابق ورزشی و عضو فعلی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره رقم قرارداد دروازه‌بان سپاهان چی داره میگه؟ اینا
یعنی یه بازیکن در سپاهان بود که سال اول گرفته بود 10 میلیارد تومان، سال بعد شده بود 150 میلیارد تومان. یعنی یه تناسب تو همون دستورالعمل میگه تو اگه برای سال دوم باش میخوای توافق بکنی باید حداکثر تا 25% به مبلغش اضافه بکنی، که این اتفاق برای اون 6 تا قرارداد رخ نداده بود. فکر میکنم که چند صد درصد اضافه شده بود.
بله 150 میلیارد تومان، یعنی یه 150 جلوش 9 تا صفر، اونم به تومان تقسیم بر 50,000 تومان کنیم میشه 3 میلیون دلار. خب چه خبره؟ هر بازی رو چند حساب میکنن مگه؟ هر شوتی رو چند حساب میکنن؟ الان این آقای دروازه‌بان تو یک فصل بیشتر از 150 تا توپو میگیره؟ خب خیلی خوشبینانه حساب کنیم 150 تا مثلا شوتو میگیره، یعنی هر توپی رو بگیره 1 میلیارد خرج برمیداره. حالا حرف یه بازیکن خاص نیستا، من خیلی هاشون دارن از این رقما میگیرن، من کلی دارم میگم. مثلا آخر لیگ حساب کنی میبینی آقای بازیکن بابت هر پاسی که داده 100 میلیون تومان گرفته. بعد این فوتبال لامصب ایران، آخه کجای فوتبال دنیاست که توش اینجور خرجایی میشه؟ از سال 55 که دیگه قهرمان جام ملت‌های آسیا که نشدن، 40 ساله که به المپیک نرسیدن، تیمای باشگاهی هم که بیشتر از 30 سال تو آسیا قهرمان نشدن، تو جام جهانی هم که یه قدم از گروهشون جلو نرفتن. خب آقا وقتی هیچ موفقیتی ندارن، آقا اینجور قراردادایی هم می‌بندن؟ اگه دوتا جام ببرن چی کار میکنن؟ نمیدونم، والا به خدا نمیدونم، عجیبن غریبا.
مرغ دل پر کشد به هوای تو، گوش جان خو کند به نوای تو، به ترانه دل نواز تو، به شنیدن سوز ساز تو، عربی از یاد من گل امید منی، بنشین ببرم که عاشقم، نسیمی و من در آتشم، به هوای تو سر خوشم، قرار من توی تو، چه خوش است حال دل ما، مستی و بیخبری، مستی و بیخبری، چه خوش است حال دل ما، مستی و بیخبری، مستی و بیخبری.
ملیکا نتونست تو آزادی بازی کنه هیچ وقت، ولی دوست داشتم به جاش توی آزادی دور افتخار بزنم و مثل همه بازیکنایی که خداحافظی میکنن چارگوشه زمین و مستطیل سبز رو ببوسم و از طرف ملیکا خداحافظی کنم.
صدای خواهر ملیکا محمدی بود. ملیکا دختر 23 ساله ایرانی که تو آمریکا به دنیا آمده بود، داشت تو آمریکا زندگیشو میکرد که عشقش به فوتبال و خونه مادری و بازی کردن توی تیم ملی اون خونه هواییش کرد و زندگیشو، جوونیشو، آرزوهاشو و عشقشو برداشت با خودش آورد ایران تا برای کشور آبا و اجدادیش بدرخشه. داستان ملیکا با یه تصادف لعنتی سیاه تموم شد، اما هزاران ایرانی دیگه هم توی گوشه گوشه ی این دنیای خاکی هستن که صدها بار براشون پیش اومده که در موقعیت ملیکا شدن قرار بگیرن، و بعد هزاران تردید و تشویش اونا رو پشیمون کرده از پرواز به آشیانه. ایران سال هاست که کشور آرزوهای تباه شده و امیدهای پرپره. ما هر روز با از دست دادن ملیکاها داریم میبازیم. ما هر روز با انصراف هزاران ایرانی از قرار دادن خودشون در موقعیت ملیکا شدن هم میبازیم. ایران داره روزانه از هزاران فرصت رشد و پیشرفت و تعالی محروم میشه و این باختها، این گل به خودیها، این بازیهای از پیش باخته که گاهی مثل این ماجرای ملیکا خبر میشن و بین انبوه خبرها نگاهمون رو به خودشون معطوف میکنن، نوک قله‌ایه که خیلیها عظمت تباهیش رو میبینن، اما اونایی که باید نه، نمیبینن. و این تراژدی، این از دست رفتن گلهایی مثل ملیکا، این تردیدها، این تشویشها بین رفتن و ترک کردن و یا موندن برای مبارزه تموم نشدنی، این تصویر غمباری که افق آینده جلومون قرار داده، این باختهای تموم نشدنی، این از دست دادنهای بیرحم و بیجانشین و این همه گلهای پرپری که مستقیم و غیر مستقیم از مهلال یک سیستم رو فریاد میزنن، حدیث هر روزه زندگی ماست. همیشه بوده، کم و زیاد، بالا و پایین، با یک نوسان اندک، مثل یه بختک نحس و کابوسوار همیشه حسش کردیم رو سینه های خودمون و عجیبه که هنوز نفسی میاد و میره و دم و بازدمی هست و توی این سختی و سیاهی سخت جانی ما تبدیل شده به دلیل و بهانه بودن و موندن توی این نبرد تمام نشدنی.
همه این روزها که مثل شب تاریکه، همه این سالهای سکوت و سیاهی، داره میره میبینم سهر نزدیکه، از کوچه میشنوم نغمه رهایی. یه چشم روشنه، یه چشم پر از عشق، سرخوش از طلوع و مگین از جدایی. دل من شکسته که اینجا نیستی، تو نرسیدی به دیدار نهایی. دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها سر بارونو میدونه. دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها سر بارونو میدونه. مثل موجیم باید بریم تا نمیریم، توی این قمار همه سر هیچ. یه جایی دستامون از هم دیگه جدا شد، یکیمون گم شد تو این راه پیچ و پیچ. حالا من میبینم اون منزل و از دور، بعد این سفرهای سخت و طولانی. افق بر میزنه شهر عشق و نور، حیف که نیستی واسه دیدار نهایی. دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها صدر بارونو میدونه. دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها صدر بارونو میدونه. تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی
یکی تنهاست قدر بارون رو میدونه دلم تنگ بارونه 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 هر کی تنهاست قدر بارون رو میدونه دلم تنگ بارونه 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 هر کی تنهاست قدر بارون رو میدونه دلم تنگ بارونه 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 هر کی تنهاست قدر بارونه